بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به این عبارت مرحوم شیخ رسید که فرمودن ملکیت اقرار دو احتمال درش هست، یکی سلطنت مطلقه که معنای سلطنت مطلقه این است که لا یزاحمه احد، دوم که مراد از ملکیت اقرار این است که سلطنت مطلقه نداره، فقط میتونه اقرار بکنه و در نتیجه امکان این که کس دیگری که سلطنت بر فعل دارد اون مزاحمت کنه وجود داشته باشه، که در این معنای دوم شیخ فرمودن فیکون ملک الاقرار به شیخ علا نحو سلطنه علا ذالک شیء. ملکیت اقرار بستگی داره به نحوه سلطنت بر شیء، یعنی اگر یک کسی در اصل تصرفش وجود مزاحم برای او تصویر میشه، در اقرارش هم مزاحم برای او تصویر میشه. وکیل درست سلطنت بر تصرف داره، اما موکل میتواند مزاحمت بکند با وکیل، قبل از تصرف وکیل خود موکل تصرف بکند. قبل از اینکه وکیل بره خانه رو بفروشه، موکل بیاد خانه رو وقف بکنه، این مانعی نداره. حالا چون سلطنت وکیل به نحوه اون سلطنتی است که در اختیارشه، یعنی در همین دایره است که یه بالاسر داره، یه مزاحم داره، این مزاحم همونطوری که مزاحم در تصرف هست، مزاحم در اقرارش هم هست. و لذا مرحوم شیخ نتیجه گرفتن که بگیم همونطوری که موکل روی احتمال دوم میتواند با وکیل در اصل تصرف مزاحمت بکند، در اقرار هم مزاحمت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر وکیل آمد یک اقراری کرد، موکل یه اقرار برخلاف بکنه، این میشه مزاحمت. و عرض کردیم مرحوم والد ما قدس سره، ایشون هم مزاحمت رو همین مزاحمت در اقرار گرفتن به این که مزاحم خودش بیاد یه اقرار برخلاف بکنه. وکیل میگه من این رو امروز فروختم، موکل اقرار میکنه من این رو دیروز وقف کردم، مالک وقف بوده، میگه من دیروز وقف کردم این رو، مالک اقراره و میتونه بیاد یه اقراری مزاحمه با این اقرار داشته باشه. و بعد حالا همین رو عرض میکنم بزنید. پس ببینید اینجا الان بحث ما این است که این مزاحمت در اقرار یعنی چی؟ یک بحث این است که این کبرایی که شیخ فرموده آیا درسته یا نه؟ یعنی هر کسی که مزاحمت در تصرف میتونه بکنه، مزاحمت در اقرار هم میتونه بکنه. چون شیخ فرمود فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ الْمُوَكِّلْ يُزَاهِمُ الْوَكِيلْ فِي اِقْرَارِهِ كَمَا يُزَاهِمُهُ فِي اَصْلِ التَّصَرُّفِ. این كَمَا يُزَاهِمُهُ تقریبا به منزله تعلیله یا یه کبرای اینجا شیخ میخوان به ما ارائه بدن. کبرا این است که هر کسی که میتواند مزاحمت در تصرف بکنه، این مزاحمت در اقرار هم میتونه بکنه. این کبرا صغراش هم آوردن در این که این مالک مزاحمت در اقرار بکنه به این که خودش یه اقرار مخالف با او بکنه. و در این کتاب قواعد الفقهیه مرحوم والد ما، ایشون در توضیح فرمایش شیخ مثال زدن به این که ازا اقر، یعنی اقر الموکل به ان مورد الوکاله ملک لزید، این مورد وکالتی که من وکالت به امر دادم این ملک برای زیده. خب ما دیروز، خب این بحث رو دقت کنید یه مقدار دقیقه، دیروز عرض کردیم اصلا در اینجا که کسی اقرار میکنه این خانه ملک برای زیده، قاعده اقرار نمیاد. اگر مثال رو اینطوری میزدم بهتر بود، یعنی قاعده من ملک نمیاد. اگر انسان بگه آقا این خانه که من ید برو دارم این ملک برای زیده، قاعده من ملک اینجا جریان پیدا نمی کنه. خود روزی که دیروز داریم منطق، اگر مثال اینطور می زدن موکل بگیم خانه خودمه، اما بگه من دیروز این رو وقف کردم، وکیل میگه من امروز فروختم، این میشه مزاحمت در اقرار. این خوبه، این قابل قبوله برای ما. موکل میگه آی وکیل درست تو وکیل من بودی، من همونطور که دیروز میتونستم بفروشم الان اقرار میکنم که دیروز این رو وقف کردم، این خودشم من ملک شیئن ملک الاقرار به شامل خود موکلم میشه. مثال رو بعد اینطوریشون مطرح میکرد به نظر ما، حالا رو فهم قاصرمون. و بعد در دنباله این نکته رو دارن که این نکته دیگه در کلمات شیخ نیست و در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما آمده، که خب این من ملک هم نسبت به وکیل جریان داره هم نسبت به موکل جریان داره. الان وکیل میگه آقا من سلطنت داشتم خونه رو بفروشم فروختم، موکل میتونه بگه منم سلطنت بر خونه داشتم دیروز وقف کردم، اقرار میکنه بر این کار، ملک شیئن ملک الاقرار به. منتها وقتی موکل میاد این اقرار رو میکنه دیگه موضوع رو برای وکالت وکیل از بین میبره. این مطلب مطلب درستیه که نسبت به هر دو، یعنی هم وکیل هم موکل، قاعده من ملک جریان داره. وقتی جریان داشت خود به خود این وجه دوم تعین پیدا میکنه، یعنی این قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، نمیتونیم بگیم مراد از ملکیت اقرار سلطنت تامه مطلقه ایست که احدی نتونه با اون مزاحمت بکنه. نمیتونیم بگیم آقا این مالک اقراره و اگه اقرار کرد نه موکل حق داره حرف بزنه، نه موکل حق داره بیانه بیاره، نه هیچی، همه چی با اقرار این وکیل تمام میشه. نه، این قاعده نسبت به خود موکل هم جریان پیدا میکنه، موکل هم هنوز ملکیت اقرار داره. ولذا اگر آمد اقرار کرد، اقرار او بر اقرار وکیل مقدم میشه. و نتیجه که میخواییم بگیریم اینه، خوب اینجا رو دقت کنید، این مهم، اینجا نسبت بحث نتیجه این است که آقا این قاعده چی میخواد بگه؟ میگه آقا این قاعده میگه اگر کسی سلطنت بر یه تصرفی داشت میتونه اقرار بکند و این اقرارش لولا المزاحم نافذه. مزاحم یکی برگره دیگران اصلا، این یکی. مزاحم یکیش اقرار خود موکله، اینا همه مزاحمه. میخواییم بگیم آقا این قاعده اینو میگه، یعنی تقریبا یه نکته‌ای که قبلا در ذهن ما بود ما دیگه از اون حرف باید عدول بکنیم برگردیم. قبلا در بحث‌های گذشته در اوائل تفسیر این قاعده ما گفتیم قاعده ظهور در این داره الاقرار و نافذون، حتی بینه یه برخلاف هم به درد نمی خوره. بگیم نه، این ملک الاقرار یعنی شما باید ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی که خب آقا ملک الاقرار، این ملک الاقرار در همین حدی که میخوایم بگیم کسی که سلطنت بر تصرف داره میتونه اقرار بکنه، اما نه اینکه اقرارش مطلقا نافذه. و اساسا یه اغلایی هم نیست، خب اغلا میگن اما خود موکل میگن دیروز خونه رو وقف کردن، این که مالک اصلی خودش داره این حرفو میزنه. پس ما باید بیاید این قاعده رو من ملک شیئا ملک الاقرار به رو این چنین معنا بکنید. چیا؟
وکیل زمانی
اقرارش معنا پیدا میکنه که موکل اصل فضیلش رو به خودت وکیل رو ببذیره. بله.
اگر اصل
فضیلش
در مورد اصل
رو به
خودت خودشان رو ببذیره بستری
نیست
که
به
خودت
انکار بکنه، انکار
رو میکنه. اگر در اصل تصرف ایراد بگیره در اصل ادارم ایراد بگیره،
نه شیء یه ملازمه رو ادعا فرمودن، این ملازمه به نظر ما یه مقدار محل تأمله. بگیم آقا اگر یه کسی در اصل تصرف میتونه مزاحمت بکنه، در اقرار مزاحمت بکنه. نه این نیست، این نیست. جایی که موکل بگه آقا من قبل از تو این عرض شود که اقرار بکنه به تصرفی، اقرار بکنه به تصرفی قبل عرض میکنم که تصرف وکیل. البته اینم عرض کردم باز همینم بر میگرده به اینکه موضوع وکالت از بین میره. بخوام بگم این ملازمه که مرحوم شیخ فرمودن این خیلی محکم نیست، ما برای اینکه این نتیجه رو درست بکنیم از این راه میگیم. میگم آقا در مورد وکیل و موکل قاعده من ملک در هر دو طرف جریان داره یا نه؟ بگیم بلا اشکال جریان داره. اگر جریان داره لازمه جریانش همینه. بگیم آقا من ملک، یا ایها الوکیل تو سلطنت بر اقرار داری، ایها الموکل تو هم من ملک شیئا ملک الاقرار به تو هم سلطنت بر اقرار داری، پس اقرار مخالف با اقرار وکیل میتونه باشه و نتیجه این میشه. عرض کردم این نتیجه ایست که واقعا حالا شاید به خوبی آدم دیگه برش استقرار پیدا بکنه. میگیم آقا این قاعده چی میگه؟ این قاعده میگه آقا اگر یک کسی سلطنت بر یه تصرفی داشت و بعد اقرار به اون تصرف کرد، این اقرارش نافذه، اما لولا المزاحم. یعنی اگه مزاحم آمد، وقت مزاحم دو جوره، یه مزاحمی میاد که اون مزاحم بر این اقرار مقدم میشه مثل اقرار خود موکل، این یکی. یه مزاحمی میاد مثل بیانه، حالا این آدم داره میگه آقا من این کار کردم، بیانه قائل میشه برای مثلا وکیل میگه آقا من این رو به این زید فروختم، دو نفر شاهد میاد میگه نه این رو به عمر فروخته، خب اینجا بیانه مزاحمت میکنه و تعارض پیدا میکنه، تعارض و تصارض ها میشه. به عبارت اخرى ما نمیتونیم بگیم که آقا اینجا این چنینه، که آقا اگر این اقرار کرد بر حرف دیگران، بر بیانه دیگران، این مقدم میشه. فقط تنها چیزی که عرض کردم در اینجا اینه، موکل فقط اگر انکار بکنه. اینو خوب دقت کنید، تو کلمات فقهان که قبلا داشتیم قول وکیل بر موکل مقدمه، جاییست که دیگه موکل خودش نمیاد ادعا کنه من یه تصرف دیگری رو قبلا کردم و یا اقرار بر یه تصرف بکنه، فقط انکار میکنه. وکیل میگه من پول رو از این قرین و از این مدیون گرفتم، موکل میگه نگرفتی. وکیل میگه من این پول را به شما دادم، موکل میگه ندادی. اینجا اقرار وکیل مقدمه، یعنی این رو خط نفرمایید، نگید آقا پس هر جا موکل اومد تو میدان قول موکل مقدمه، نه. میگیم اگر موکل فقط مجرد انکار دارد قول وکیل مقدمه. القول و قول الوکیل در اونجایی که فقط موکل انکاری میکنه.
این رابطه را شما قرار دمیده این موضوعا هست
به اینجا داره، الان همه
انکار
تو دو رابطه شد، نه ارگو کنم فرق بین اینا همین دوباره دقت بفرمایید، اصلا دو مورده میگیم آقا قاعده رو داریم معنا میکنیم، باز یه حالا بعد از لطنی یا ولتی رسیم حالا به نتیجه گیری در تفسیر قاعده. میگیم آقا من ملک شیئا ملک الاقرار به، یعنی چی؟ یعنی کسی که سلطنت بر یه تصرفی داره بر اقرار نسبت به اون تصرف سلطنت داره. خب میگیم بر اقرار نسبت به اون تصرف سلطنت داره یعنی چی؟ یعنی مطلقا نافذ است یا لولا المزاحم؟ میگیم نه، لولا المزاحم نافذه. این دو حالا بفرمایید، من قشنگ ترتیب رو به این بیان بگم، به این مطلقا نافذ است یا لولا المزاحم؟ میگیم نه، مطلقا نافذ نیست، لولا المزاحم نافذه. خب حالا میگیم مزاحم چیه؟ میگیم آقا مزاحم اونجاییست که خود موکل بیانه بر خلاف بیاره، یک خود موکل اقرار بر یک فعلی قبل از تصرف وکیل بکنن، این دو، این میشه مزاحم. اما اگر موکل فقط انکار کرد، وکیل یا من این پول رو از این مدیون شما گرفتم، موکل میگه نگرفتیم، فقط انکار میکنه، نه بحث بیانه نه بحث اقراره، بگیم هازا لا یکون مزاحما. بگیم اینجایی که رسوندیم که آقا سلطنت بر اقرار یعنی لولا المزاحم، بگیم المزاحم اما هو الاقرار علی الخلاف او اقامت البینه علی الخلاف، اما مجرد الانکار لیس مزاحما. لیس مزاحما یعنی چه؟ یعنی قول وکیل بر قول موکل مقدم میشه. حالا درست شد؟
ولی مفتوره چرا بینه مقدم
و
بینه؟ اون که
فهمون
درسته، چرا
قول موکل؟ خب ها، اونجا اقرار موکل و بینه موکل فرق وجود داره، اگه دیگری بیاره بینه بیاره با هم تعارض میکنه، هیچ کدوم مقدم نمیشه. اما اگر موکل آمد اقرار کرد و بیانه ای آورد که قبل از تصرف تو من تصرف کردم، اینجا برای که موضوع دیگه از بین میره، موضوع از بین میبره، هم اقرار بر تصرف هم بیانه بر تصرف موضوع وکالت وکیل رو از بین میبره. البیانه تو علی المدعی
اینجا این
کارو
نباید
همراه
با یه
یمینی
باشه؟
نه دیگه، اصلا اینجا برای کسی که ها اصلا فضلت نکته خوبی فرمودید، اصلا میخوام بگیم در این مورد که موکل میاد انکار میکنه، قاعده من ملک میگه مجرد اقرار وکیل مقدمه برای انکار، و دیگه نمیگیم بگیم قول منکر مطابق و اصله، قول وکیل برخلاف اصله، منکر قسم یا تو نوبت به اینا دیگه نمیرسه، مجرد اقرار او حاکمه بر این کارو.
مثلا که وکیل میگه من بیانه دارم، بیانه چیه؟ میگه تو به من مثلا سرزنت دادی بر این کار دارم.
این که بیانه نیست.
نه بیانه
نیست، این داره فقط اقرار میکنه. چون اصل وکالت که موکل منکر نیست که، اصل وکالت و موکل قبول داره. یه وقتی هست که کسی میگه آقا من اصلا قبول ندارم این وکیل من باشه، بله بودی اصلا بحث خارجه. بحث این همه بحثی که الان اینجا عرض کردیم جاییست که موکل و وکیل هر دو اصل وکالت رو قبول دارن. منتها عرض کردم خوب این دقت و نتیجه گیری که به نظر من خوبی شد دیگه، دغدغه ای هم آدم نداره، چون بالاخره گاهی اوقات در تفسیر یه قاعده فقهی آخرش آدم نمیدونه چی باید بگه. اما اینجا روشن شد، ما ملک شیء رو معنا کردیم، ملکیت اقرار رو معنا کردیم، گفتیم ملکیت اقرار یعنی سلطنت بر اقرار، بعد گفتیم سلطنت مطلقه نیست، سلطنت لولاییه است، یعنی لولا المزاحم، و بعد گفتیم مزاحمش هم فقط اقرار موکل، بیانه موکل یا بیانه شخص ثالثه. اما مجرد انکار موکل این نمیتونه مزاحم باشه. لذا این که در فروع فقهی تو کلمات فقها آمده بود که اگر موکل انکار کرد قول وکیل مقدمه، فقط در فرض انکاره. اما اگر موکل آمد اقرار و یه تصرفی قبل از تصرف وکیل کرد، اینجا قول موکل مقدمه. چیا؟ بله بله همین میشه. بله یعنی اوضو بخواهم حالا یه فرقش اینه، یه فرقش اینه که اصلا موکل حرفی نمیزنه، مجرد اقرار وکیل مسئله تمام میکنه دیگه. بفرمایید فرمودید
قبل وکالت از عقود جایزه است و محض اینکه موکل تصرف کرد دیگه موضوع وکالت رفته دیگه، بحث در اینجا وجود نداره که ما بحث کنیم.
خب گفتی میرو که
وقتی صرف مجرد انکار هست، اینجا که این موضوع کلا منتفی میشه.
این کاری هم جا مجرد انکار چی موضوع؟ که این موضوع از بین میبره؟
موکل میگه اصلا کاملا نمیگه موضوع کلا
نه، نمیگه موضوع رو میگه وکیل میگه آقا من پول از غریم گرفتم، موکل منکره. وکیل میگه من پول رو به خودت دادم، سلطنت داشته بر دادنه به موکل، موکل منکره. این کجا موضوع رو از بین میبره؟ بفرمایید. ببینید بله، ببینید ما آمدیم اینطوری گفتیم، گفتیم اولین مطلب اینه آیا قاعده من ملک اینجا که نسبت وکیل جاری میشه بحثی نیست، در همینجا نسبت موکل هم جاریه یا نه، چون موکل هم ملک شی فیم لکل اقرام، چون با دادن وکالت به وکیل این سلطنتش که از بین نمیره. خب پس از اینجا میگیم آقا حالا که قاعده در هر دو جاریه، ما اون نتیجه رو میگیریم، میگیم وکیل سلطنت بر اقرام دارد لولا مزاحمت موکل. دقیقا فرمودید، وقت بعد مزاحمتش هم تصویر کردیم، ولی آقا مزاحمت مجرد الانکار نیست، مزاحمت رو جسی تحت این قاعده بره. یعنی چه؟ یعنی آقا این موکل تصرفی کرده به وکیل میگه من قبل از تو خونه رو چیکار کردم، یا میاد اقرار میکنه بیانیه میاره، یا اقرار میکنه برای اینکه من چنین تصرفی انجام داد، یعنی اقرار میکنه برای چنین تصرفی، همین اقرارش نافذه، برای اقرار وکیل مقدم میشه. مقارنه عرفیه که نمیشه که در یه زمان بگیم این نه، اما در فرض میاریم که این. اون وقت یه نکته دیگر هم اینجا عرض بکنیم، این هم نکته لطیفیه. فرض نمی کنیم هر دوش، بله هر دوش مزاحمت نمیتونه بکنه. نکته دیگه این است که ما در اول اینکه این قاعده رو شروع کردیم گفتیم یکی از فرقهای بین قاعده اقرار و قاعده من ملک این است که قاعده اقرار در اونجاست که بر ضرر خود مقر اقراری باشه، اما قاعده ملک الاقرار بر نفع مقره. رو این هم بخواهیم یه خط بطلان بکشیم با اجازه شما، بگیم آه اصلا قاعده من ملک بحث نفع و ضرر مقر درش اصلا مطرح نیست. قاعده چی میگه؟ یا آقا کسی سلطنت برای تصرفی داشته، سلطنت داشته بره این پول رو بریز دور مثلا، حالا این کار رو کردن ملک الاقرار، ملک الاقرار قاعده فقط میخواد بگه این یه سلطنت بر اقرار داره، اما آیا این اقرارش به نفع خودشه، به ضرر خودشه، به نفع دیگریه؟ اصلا اینا در این قاعده اصلا موضوع نداره. قاعده در مقام جهاد نفعی یا ضرری بر خود مقر نیست. بله؟ حالا این فرق رو مهم بگید داره کنار، فرق عمدهش همونیست که خود ما بیان کردیم، چون این فرق کلمات دیگران هست که قاعده اقرار در اونجاییست که مقر بر ضرر خودش اقرار میکنه، قاعده من ملک اونجاییست که مقر به نفع خودش اقرار میکنه. ما گفتیم آقا اصلا درست نیست. این وکیل میگه آقا پول من گرفتم دادم به، پول من گرفتم تلف شد، بحث نفع مقر یا عدم نفع مقر اصلا مطرح نیست. حالا فرمودید که فرقش چیه؟ فرقش هم نیست که قبلا ما گفتیم. ما قبلا عرض کردیم قاعده من ملک یک تعلیلیه درش، تعلیلیه درش، و اون اینه چرا اقرار چرا سلطنت بر اقرار داره؟ چون سلطنت بر تصرف داره. یعنی ملاک قبول اقرار این است که سلطنت بر تصرف داره. این ملاک در قاعده اقرار نیست. در قاعده اقرار میگه اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ولو بحث سلطنت نباشه. من اقرار میکنم آقا به شما 10 تومان بده دارم، سلطنت اصلا بر تصرفی نیست. من اقرار میکنم این خانه‌ای که نشستم مال زیده، تصرفی نیست. در قاعده من ملک میگیم اقرار المقر نافذان لانه مالکون للتصرف. اصلا قاعده من ملک برگشت این عبارت. اما در قاعده اقرار العقلاء میگیم اقرار العقلاء علی انفسهم جایزان لانه اقر علی نفسه. همین نمیدیم لانه مالکون للتصرف. فرق به این دوتا قاعده این شد. در نه اقرار و قدر فرق ضرره، اقرار و دو ها؟ نه فقط مجرد اقرار
من
معلق برای این که سلطنه دار تصرف داشته باشه.
اونجایی که فرق
وشیر
یا به نفس خودش اقرار میکنه یا به ضرر
فرق میکنه.
چرا دیگه؟
فرق میکنه.
اگر بخواست به ضرر خودش اقرار میکنه که نیازی
به مستلزمات نداشت که به تحت قانون اقرار و قرار.
شما
فرض میگید نه، ما میگیم اصلا قاعده من ملک به این جهت توجه نداره اصلا. در قاعده اقرار ببینید، در قاعده ببینید کلامی که در کلمات فقها دیگران آمده اینه قاعده من ملک مربوط به نفع مقره، قاعده اقرار فقط مربوط به ضرر. ما میگیم نیست اصلا، ما میگیم اصلا فرقی اصلا در مقامه. ببینید میگیم در قاعده اقرار در مقام این است که اقرار ضرر مقره، اما در اینجا در مقام این است اصلا. بله؟ نه نمیتونه.
چرا؟ چون تصدیت نداره
یکی نیجی به قاعده یکیه. نه اصلا نه ببینید ما ازش برمید ما مفهم دهیم که در اونجایی که میگیم اگر یه مفلسی آمد اقرار کرد، حالا یه سفی مثلا سفی اگر آمد اقرار کرد من به دیگری این مقدار بدهکارم، میگیم آه چون این سفی سلطنت بر تصرف نداره. نه ایکی نشد،
من ملک
نه عرض بکنم عرض میکنم به شما اتفاقا باز مثال خوبی زدید شما، یعنی یه جایی آوردید مثال رو، نه به حال به این جهت توجه پیدا کردید خودتون یا نه، یه جایی آوردید که اونجا قاعدتا از فرقهای قاعده منبلک و اقرار همینه. اگر یه جایی قاعده اقرار بیاد بخواد بگه اینجا اقرارش صحیحه، ممکنه قاعده منبلک اقرارش نافذ نیست، موضوعش از بین بره. همین مثال صحیح اقرر به ضرر خودش که من این مثال دیگری بده کارم قاعده اقرار و اقرار انفسهم میان، چون این دیوانه که نیست صحیح، یه مجنون بود گفت از موضوع قاعده اقرار و اقرار خارج کن. حالا اگر کسی بیاد بگه صحیح هم ملحق به مجنونه، یه قاعده اقرار و اقرار اصلا جریان نداره. حالا اگر قاعده اقرار و اقرار بیاد، اما قاعده منبلک یا آقا اصلا حق اقرار نداره. قاعده اقرار و اقرار جایی کسی حق اقرار داره بگیم اقرارش نافذه. قاعده منبلک این صحیح چون سلطنت بر تصرف ندارد حق اقرار نداره. نداره پس قاعده اقرار نمیان نمیان دیگه، پس قاعده منبلک فقط قاعده منبلک دیگه من لم یکن مسلطا علی السلطنه لم یکن اقراره نافذا. چرا پس یه روز عرض کردیم این قاعده هم جنبه اثباتی داره هم جنبه نفی داره. السلطنه الاقرار عدم السلطنه عدم الاقرار هر دو طرفش هست.
این میکیه
به شوار مقدر وقتی میخواد جمعش کنه درست
صورت مطمئنی بوده. حالا آخون مطمئن من دو چهار مجرد داریم
که اول نمیاد اعتبار اول باید ملکیت ثابت بشه. خب ما ملکیت چی معنا کردیم؟ سلطنت. الان شارع خودش فرمود صحیح سلطنت بر تصرف نداره سلطنت. اتفاقا امروز در همین جلسه اساتید کسی از من سوال کرد که آقا صحیح میتونه وصیت کنه؟ گفتم نه و نه، چون روشن صحیح برای اینکه سلطنت بر تصرف از مطلق تصرفات مالی محجور صحیح. خب یکیش هم وصیته. و اگر صحیحی آمد گفت آقا من قبلا وصیت کردم فلان، نافذ نیست، چون کسی که مسلطه بر تصرف نیست مسلطه بر اقرار هم نیست. علایانه این مثال خوبی شد. ما در این بحث امروز دقت کنید، در بحث امروز هم این قاعده رو خوب معنا کردیم، یعنی انصافش اینه که واقعا من خیلی هم فکر کردم راجع به این قاعده. قاعده معناش خیلی خوب روشن شد. فرق بین این قاعده و قاعده اقرار هم باز روشن‌تر شد. راجع به این قاعده یه نکته دیگه باقی میمونه که اونم می‌خواستم امروز بگیم تمام بشه. حالا این باقی داره روز شنبه فردا ان شاءالله تفسیر داریم. و صلی الله علیه و آله.